رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
10 نفر در یک رشته انفجار در بغداد کشته شدند. انفجار بمب در پاکستان دست کم 12 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. وزیر دفاع آمریکا در سفری غیر منتظره وارد کابل شد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مهرداد قاسمفر هستم در استودیو خبر رادیو فردا و در دقایق پیش رو شما را در جریان آخرین خبرها خواهم گذاشت. 10 نفر در یک رشته انفجار امروز در بغداد کشته شدند. 3 خودروی بمب‌گذاری شده با فاصله چند دقیقه از یک دیگر در مرکز بغداد منفجر شد و 2 انفجار دیگر هم در جنوب بغداد رخ داد. بر پایه یک گزارش‌ها این انفجارها تاکنون نزدیک به 80 کشته و بیش از 120 زخمی بر جای گذاشته است. بمب‌گذاری‌ها در عراق با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی این کشور افزایش یافته است. بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی یکی از دفاتر سازمان اطلاعات پاکستان در شهر مولتان عده‌ای کشته و زخمی شدند. گزارش آکی است که دست کم 12 نفر در این انفجار کشته و شماری زخمی شدند. روز دوشنبه نیز 2 انفجار در بازارچه‌ای در شهر لاهور دست کم 48 کشته بر جای گذاشت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفری غیر منتظره وارد کابل شد. آقای گیتس درباره استراتژی جدید آمریکا برای اعزام 30,000 نیروی دیگر به افغانستان با حامد کرزای گفتگو می‌کند. وزیر دفاع آمریکا هنگام ورود به کابل در جمع خبرنگاران گفت که با سربازان آمریکایی هم دیدن می‌کند و به آنها خواهد گفت که برای پیروزی به افغانستان آمدند. وزیر دفاع آمریکا پیش از ترک واشنگتن فرمان اعزام حدود 16,000 نیروی جدید را به افغانستان امضا کرده بود. قرار است این نظامیان از بهمن ماه شروع به ورود به افغانستان کنند. آقای گیتس امروز همچنین گفت از حامد کرزای خواهد خواست تا افرادی درستکار را در کابینه خود بگمارد. همزمان امروز وزیر دفاع بریتانیا باب آینسورت بدون اعلام قبلی وارد ولایت هلمند در جنوب افغانستان شد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز دوشنبه گفت معتقد است که ترکیه می تواند نقش مهمی در متقاعد ساختن ایران به تغییر موضعش برای برون رفت از بن‌بست هسته‌ای ایفا کند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نیز گفت ترکیه آماده است هر آنچه از دستش برمی آید و برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای مسئله هسته‌ای ایران انجام دهد. آقای اوباما که پس از دیدار با نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید سخن می گفت همچنین افزود واشنگتن و آنکارا متعهد به شکست دادن تروریسم در هر نقطه‌ای هستند. فرانسه خواستار وضع مالیات بیشتر بر معاملات جهانی در تمام واحدهای پولی برای استفاده از آن در بخش‌های تغییرات آب و هوایی، تحصیل، منابع غذایی، امنیت و بهداشت شد. وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر که روز دوشنبه در نیویورک مقر سازمان ملل صحبت می‌کرد گفت مالیاتی معادل 5 سنت بر هر 1000 دلار یا یورو از همکنون توسط 59 کشور و سازمان‌های بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. پیشنهاد فرانسه در میان نمایندگان سایر کشورها در سازمان ملل مورد شور واقع شده است و پاریس همکنون قصد دارد این موضوع را در کنفرانس جهانی کوپنهاگ که به مسائل تغییرات جوی زمین میپردازد هم مطرح کند. آقای کوشنر از این طرح به عنوان یک منبع مالی جدید یاد کرد و گفت دبیر کل سازمان ملل بان کیمون از پیشنهاد فرانسه به طور کامل پشتیبانی میکند. اروپا در هفته‌های گذشته با شور و شادی سقوط کمونیسم را جشن گرفت. 7 روزی که با گشایش‌هایی در دیوار میان برلین‌های شرقی و غربی جهانیان را شگفت زده ساخت. قول کمونیسم که تا چند ماه پیش از آن شکست ناپذیر می‌نمود، ناگهان در برابر مردم به زانو درآمد. از سوی دیگر همزمان با گشایش این گذرگاه‌های مرزی در جمهوری چکسلواکی نیز مردم آزادی‌خواه آخرین میخ‌ها را بر تابوت فرمانروایی کمونیست‌ها می‌کوبیدند. 20 سال پیش کمونیست‌های حاکم بر چکسلواکی آن زمان زمام قدرت را رسماً کنار نهادند و به نمایندگان واقعی مردم سپردند. برنامه ای از علیرضا طاهری در همین باره.
تا
در غرب پراگ ده ها کودک شوخ و شنگ در پی خودروی می‌دوند که بدنه و چهارچوب آن شبیه موز است. بچه های پراگ گرم مسابقه‌ای هستند زیر این عنوان. اگر انقلاب پیروز نشده بود امروز دنبال چه می‌دویدیم؟ برنده اعلام می‌شود. این روش مفرح و خنده آوری است تا به کودکانی که دوران فرمان روایی کمونیسم را تجربه نکردند یادآوری شود که آنچه امروز جزو بدیهیات است، مثلا به میوه فروشی رفتن و خرید چند دانه موز ناقابل، زمان فرمان فرمایی انقلابیون سرخ تنها در خواب و خیال ممکن بود. از این مهمتر به نونهالان و نوجوانان باید یادآور شد که چگونه سایه ترس بر سر همه سنگینی می کرد. هیچ کس حتی در چهار دیواری خانهش هم در امنیت نبود. جرقه آتش انقلاب مخمل یا مخملی چکسلواکی 20 سال پیش با راهپیمایی دانشجویان در پراگ آغاز شد. راهپیمایی که نیروهای انتظامی با خشونت هرچه تمامتر آن را سرکوبی کردند. آتش انقلاب با تظاهرات پی در پی در اعتراض به همین سرکوبی پاییز پراگ را گرم و سپس داغ کرد. این شایعه که یکی از دانشجویان کشته شده به رغم اثبات بیپایه بودن آن بر کوره اعتراضات مردم هوادار آزادی و دموکراسی در سراسر چکسلواکی دمید. مردم گروه گروه در بازسازی راهپیمایی 20 سال پیش دانشجویان در پراگ شرکت کردند. یاران اینجاست، پس از 20 سال بیایید بار دیگر پیش برویم. کلید در دست ماست، ما آزادیم. شماری از راهپیمایان فریاد می زدند. پیش به سوی زندانها و گشودن قفل زندانها با کلید آزادی، با کلید مردم سالاری. در جشنهای انقلاب مخملی فضای کارنوال بود. دو پیکر فرشته آسا و پیکری مسخره‌ای نماد اهریمن، نماد کمونیسم، پیشتاز راهپیمایان بودند. دو سه تن نیز جامعه نیروهای انتظامی برتن مردم را زیر رگبار ضربات باتوم‌های خیالی می‌گرفتند. با این حال شمار مردم در پراگ از شمار آلمانی‌هایی که یک هفته پیشتر گشایشی در دیوار برلین را جشن گرفتند اندکتر بود، اما این کم شمارتر بودن بر روحیه پراگی ها اثری نداشت، چون سال روز انقلاب مخملی را به گونه‌ای خودجوش بزرگ می داشتند، نه با دستور از بالا.
Češi na tohle nejsou. Tady buď to vznikne spontánně, anebo prostě ty lidi to ignorujou, protože nás těch 40 let vychovalo, že všecko, co bylo nařízené.
در سرشت چک ها نیست. اگر کاری خود جوش نباشه مردم نادیدش میگیرن. ما 40 سال تموم جوری بار اومدیم که از هر چی از بالا دیکته بشه متنفریم. پس همین واقعیت خود جوش و خلق و سایه بودن خیلی مهمه.
Všecko, co bylo nařízené, lidi nenávidějí. Takže většinou to vznikne spontánně a pak je to hezký.
هانا اکسمانووا و دوستش هانا زیدلیتسکا به یاد می آورند که به نوبت بچه داری می کردند تا یکیشان بتواند در تظاهرات عظیم 20 سال پیش در اعتراض به نقض حقوق بشر و لگدمال شدن آزادی های مدنی شرکت کند.
در طبقه چهارم همین ساختمون واتسلاف هاول و همسرش اولگا زندگی می‌کردند. روز 17 نوامبر 1989، 20 سال پیش، خانم هاول از همین پنجره برای شرکت کنندگان در راهپیمایی دست تکون داد.
در راهپیمایی به تقلید از 20 سال پیش مردم همان مسیر گذشته را تعیین کردند و از خانه واسلاو هاول رهبر آزادی خواهان در کناری رودخانه ولتاوا گذشتند. در بزرگداشت یاد اولگا هاولووا همسر آن زمان واسلاو هاول فانوسی افروختند و در آسمان رها کردند. در پایان مسیر راهپیمایی در جایی که 20 سال پیش نیروهای انتظامی دانشجویان را زیر رگبار مشت و لگد و باتون گرفتند، پرده آهنینی به نماد پرده آهنین دوران کمونیسم فرو افتاد و آتشبازی‌های گسترده‌ای در پی آورد. واسلاو هاول نویسنده و نمایشنامه‌نویسی که همانند قهرمانان قصه‌های پریان از کنج زندان بردوش مردم آزادی خواه جای گرفت و در قصر پراگ بر کرسی ریاست جمهوری کشوری آزاد نشانده شد، در بزرگداشت انقلاب مخملی یادآور شد که دستیافتگان و آزادی هرگز نباید همنوعانشان را که در کشورهای ستم زده همکنون درمندند و محروم از حقوق بدیهی بشر از یاد ببرند.
Nemůžeme a v tomto globálně propojeném světě obzvlášť být lhostejní k těm, kdo jsou utlačováni a nepodporovat ty, kteří usilují o svobodu.
به خصوص در این جهان در هم تنیده نمیتوانیم به کسانی که سرکوبی میشوند بی‌اعتنا باشیم و نیز نمیتوانیم در پشتیبانی از کسانی که جویای آزادی هستند ناکام شویم. ما نمیتوانیم از آزادی فرد داد سخن بدهیم اما با آنان که آزاد نیستند همبستگی نداشته باشیم. ما نمیتوانیم صرفاً با عذر و نگرانی درباره پاره ای از قراردادها به خاموشی درباره نقض حقوق بشر ادامه دهیم. تا زمانی که آزادی انسان و حقوق بشر را به چشم صرفاً فراساختاری برای بنیادهای مادی نگاه کنیم، جامعه سالمی نخواهیم داشت. این دیدگاه متحول خواهد شد چون باید تغییر کند.
Pokud považujeme lidskou svobodu a lidská práva za pouhou nadstavbu materiální základny, nejsme na tom jako společnost dobře. To se změní, protože se to musí změnit.
آغاز سال 1988 میلادی همزمان بود با 20مین سالگرد به قدرت رسیدن الکساندر دوبچک در چکسلواکی، سیاستمداری که خواهان اصلاحات گسترده بود اما زمامداریش دیری نپایید و در لای چرخ‌دنده های کمونیسم در هم شکسته شد. نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی سابق چکسلواکی را شبانه اشغال کردند و تومار آنچه را بهار پراگ، بهار آزادی خوانده میشد در هم پیچیدند. کمونیست‌ها الکساندر دوبچک را از تمامی مقام‌هایش برکنار کردند و به زادگاهش براتیسلاوا مرکز اسلوواکی فرستادند تا در مقام نازل چلنگری دور از انظار عمومی از یادها برود. 20 سال بعد در سالگرد بهار پراگ و به دنبال برنامه‌های اصلاحاتی میخائیل گورباچف در مسکو، الکساندر دوبچک ناگهان قفل سکوت از لب‌ها گرفت و به پیشنهادهای مصاحبه با رسانه‌های گروهی خارجی آری گفت. در همین مصاحبه‌ها الکساندر دوبچک به سختی کوشید تا بار دیگر راهی به عرصه سیاست در چکسلواکی بگشاید. او برای آنکه نشان دهد مهره سوخته نیست و همچنان سرزنده و آتشین دل است، برای گزارشگران خارجی روایت اسلواک ترانه معروف چمنزار سبز میهن را خواند.
Там где чакаю ма милей пери а мать ктора ми вери. A tam je potom jako tam, kde stojí, a stojí rodný dom. Tiara ra na 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 la ri ra 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 ta da ra 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 ra.
روز 21 اوت 1988 طلوع مجدد ستاره دوبچک در آسمان سیاست چکسلواکی، میلوش یاکش رهبر حزب کمونیست آن کشور را به خشم آورد. میلوش یاکش در دیداری با چهره‌های بلندپایه حزب کمونیست در پشت درهای بسته درخواست دوبچک برای اعاده حیثیتش را این چنین به باد استهزا گرفت:
řeknou prostě Dubčeka jako zlikvidovali tank. Jaký tank zlikvidovali Dubčeka?
میگویند به وسیله تانک ها دوبچک را پاکسازی کردند. کدام تانک ها دوبچک را سرنگون کردند؟ او تا 8 ماه پس از ورود ارتش های پیمان ورشو بر سر قدرت بود و چون معلوم شد که او توانایی یافتن راه حل و آرامسازی این جامعه را ندارد، حزب کمونیست او را به عنوان فردی بی‌قابلیت اخراج کرد. کمیته مرکزی تصمیم گرفت و شخص دیگری جانشین او شد و به صورت دموکراتیک او را از عضویت در حزب خلع کرد.
دموکراتیکی اوسادیلا. Ústřední výbor rozhodl a přišel jiný. A také ho demokraticky zbavila členství ve straně.
در 20مین سالگرد حمله نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی به چکسلواکی، چند صد تن از معترضان به حکومت کمونیست ها در میدان ونسسلاس یا به گفته خود چکا واتسلافسک نامیستی در قلب پراگ گرد آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی این تجمع صلح‌آمیز را در یک جهت به عقب راندند. به زودی هزاران رهگذر به این جمع پیوستند. آن روز یک شنبه پراگ ناگهان شاهد اعتراض 10,000 تن به حکومت مطلق کمونیست ها شد. معترضان فریاد می زدند آزادی می خواهیم. شماری نیز فریاد برآوردند که زنده باد دوبچک. شماری دیگر فریاد برداشتند پیش به سوی کاخ، به سوی کاخی که مقر ریاست جمهوری چکسلواکی بود. اما نیروهای انتظامی و امنیتی مردم به خشم آمده را با خشونت هرچه تمامتر پراکندند. با این حال همین تجمع سرآغاز رشته تظاهراتی شد که سرانجام پرونده کمونیسم را در چکسلواکی برای همیشه بایگانی کرد. و زمستان 21 سال پیش همزمان با 20مین سالگرد خودکشی یان پالاخ دانشجوی چک که در اعتراض به نیروهای اشغالگر شوروی خود را به آتش کشید، تظاهرات ضد کمونیستی مایه بیشتری گرفت. ناراضیان در آن روز تصمیم گرفته بودند محل خودسوزی این دانشجوی معترض را گلباران کنند، اما نیروهای امنیتی و ضد شورش به میدان آمدند و شماری از ناراضیان از جمله واتسلاو هاول، نمایشنامه نویس سرشناس و یکی از رهبران اصلی اعتراض به حکومت کمونیستی را بازداشت کردند. بازداشت واتسلاو هاول بر کوره انقلاب ضد استبداد و خودکامگی در چکسلواکی دمید. تظاهرات اعتراض‌آمیز یک هفته پیاپی ادامه یافت. واتسلاو هاول را محاکمه و به 8 ماه زندان محکوم کردند. محکومیت هاول یکی از بنیادگذاران جنبش ضد کمونیستی معروف به منشور 77 واکنش خشم‌آلود همه را نه تنها در چکسلواکی که در سراسر جهان در پی آورد. به زندان افتادن واتسلاو هاول او را به اصلی ترین چهره مخالفان حکومت بدل کرد. آتش خشم از محکومیت واتسلاو هاول چندان زبانه کشید که حکومت کمونیستی پس از 4 ماه ناگزیر او را آزاد کرد. غنچه امید بار دیگر شکوفا می شد. کمونیسم در سراسر چکسلواکی آخرین نفسهایش را می کشید. مردم واتسلاو هاول، نمایشنامه نویس و ناراضی سرشناس را که به تازگی از زندان آزاد شده بود به دوش گرفتند و به قصر بردند، به کاخ ریاست جمهوری، بر فراز تپه هوشربا از زیبایی مشرف به شهر تاریخی پراگ. ساکن جدید قصر مشخص شده بود. مردی که در طول پیکار در راه آزادی ساکن دلهای هواداران مردم سالاری در میهنش بود. واتسلاو هاول مظهر مجسم قصه های شاه پریان شد، مردی که از کنج زندان به کاخ سران راه یافت و دو دوره پی در پی بر کرسی ریاست جمهوری زادگاهش چکسلواکی و سپس چک جدا شده از اسلواکی تاکیه زد. چکسلواکی رها شده از بند استبداد و خودکامگی نغمه نیایش سر داد.
Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР.
کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، ریاست شورای عالی اتحاد جمهوری های شوروی و شورای وزیران شوروی. با تأسف عمیق به اطلاع حزب کمونیست و تمامی جامعه شوروی می‌رساند که ساعت 8:30 دقیقه بامداد روز 10 نوامبر 1982 لئونید ایلیچ برژنف، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جمهوری‌های شوروی و صدر شورای عالی شوروی، ناگهان دیده از جهان فرو بست.
8:30 утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
آنچه در آن زمان اتحاد جمهوری‌های شوروی خوانده می‌شد، همزمان بود با فرو رفتن روزافزون بلوک شرق در گودال مرگبار رکود سیاسی و اقتصادی. این بار نیز دیکتاتورها در سراسر قلمرو کمونیسم، همانند هر دیکتاتوری در هر قلمرو دیگری، گورهایشان را خودشان کنده بودند. دوران حکومت‌های کوتاه یوری آندروپوف و سپس ویکتور چرنینکو، جانشینان سالخورده و سخت بیمار لئونید برژنف به سران کمونیست در چکسلواکی دلگرمی داد که شعار ساختن از واژه اصلاحات گام تاکتیکی موقتی به عقب است، گامی که صرفاً تجدید نظر طلبان دست راستی هوادار آنند. اما انتصاب میخائیل گورباچف جوان، پر جنب و جوش و سرشار از تکاپو به ریاست حزب کمونیست شوروی، دلبستگی کمونیست های کهنه کار به تعریف دلخواهشان از واژه اصلاحات را بی‌پایه نشان داد. اصلاحات این بار گامی تاکتیکی و موقت به عقب نبود. برنامه‌های اصلاحات گام به گام و تدریجی حکومت میخائیل گورباچف جوان در سراسر چکسلواکی این امید را پدید آورد که زمستان طولانی 20 ساله پس از بهار پراگ سرانجام به سر آمده است. برنامه‌های گورباچف بر دو محور استوار بود: پرسترویکا یا بازسازی و گلاسنوست یا آشکارگویی، و پرهیز از پنهانکاری های معمول حکومت های اقتدارگرا و خودکامه. در چشمانداز هواداران رعایت حقوق بشر و آزادی های مدنی در چکسلواکی، پرسترویکا و گلاسنوست جرقه آتش امید را بار دیگر افروخت. آنها با دلگرمی یادآوری می‌کردند که سرانجام از دل چونل تیره و تاریک خودکامگی گذشته به دنیای روشن آزادی خواهند رسید. همزمان میخائیل گورباچف در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ورشو، مهمترین پیمان نظامی بلوک شرق یا کشورهای کمونیستی اروپا، به همکارانش در اروپای شرقی پیوسته یادآوری می‌کرد که زمام امور در کشورهای آنان از این پس در دست مسکو نخواهد بود و آنها باید بروند و فکری به حال خود کنند. اما شماره اندکی از رهبران کهنه‌کار و فرتوت کشورهای کمونیستی این هشدارگویی آشکارای میخائیل گورباچف را به جد گرفتند و آن را صرفاً سپیداب و سرخابی تازه برای چهره کمونیسم و هماهنگ ساختن آن با جهان و جهانیان دانستند که روز به روز از مردم سالاری و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی بیشتر و بیشتر می‌گفتند. از دریچه نگاه آنان، سیاست‌های گورباچف سکسکه‌ای موقت و گذرا در نقض راه حقیقی مارکسیسم-لنینیسم بود. اما آزادی‌خواهان در چکسلواکی گمان دیگری داشتند. به خصوص فعالانی که دادنامه معروف به منشور 77 را امضا کرده بودند. منشوری که در سال 1977، 32 سال پیش، به عنوان دادنامه آزادی خواهان و هواداران حقوق مدنی شهروندان چکسلواکی نوشته شده بود. در پایان همان سال، گوستاف هوساک از بالاترین مقام حزب کمونیست چکسلواکی ناگزیر کنار رفت و آن را به یار دیرینش در سرکوبی آزادی خواهان سپرد، به میلوش یکش. یکش و هوساک با صدور فرمانهای پی در پی برای سرکوبی هواداران آزادی این گفته را نادرست می دانستند که آتش امید را در دل آزادی خواهان می توان زیر خاکستر فرو برد، اما نمی توان آن را برای همیشه فرو کشت. از سوی دیگر آزادی خواهان چکسلواک از آنچه در دیگر کشورهای کمونیستی می گذشت نیز روز به روز دلگرم تر می شدند. در لهستان، در مجارستان، در آلمان شرقی نافرمانی‌های مدنی و صلح‌آمیز اوج می‌گرفت. تظاهرات انبوه ضد کمونیستی در آلمان شرقی و مهاجرت شهروندان آن به غرب از راه چکسلواکی به شهروندان چک نشان داد نافرمانی‌های انبوه و صلح‌آمیز مدنی سران اقمار شوروی را یکی پس از دیگری وامی دارد که زمام قدرت را رها کنند. در همین گیرودار شهروندان چکسلواکی از درگیری نیروهای امنیتی کشورشان، به خصوص نیروهای موسوم به شبه نظامیان یا بسیج نظامی خلق، با پناهجویان در مرزهای چکسلواکی و آلمان شرقی آگاه می شدند. نیروهای انتظامی و امنیتی چکسلواکی در حالی پناهجویان شهروند آلمان شرقی را زیر رگبار باتون می گرفتند که خود نیروهای انتظامی آلمان شرقی مدت ها بود که دیگر با مخالفان حکومت کمونیستی درگیر نمی شدند. با این همه آزادی خواهان چکسلواک غبار ترس از نیروهای سرکوبگر و خشونتگرای کشورشان را به سرعت می روبیدند. در 20 سالگرد ورود نیروهای اشغالگر بلوک شرق به چکسلواکی، آزادی خواهان بار دیگر فریاد اتحاد تا فروپاشی کمونیسم را سر دادند. آنها شعار می دادند که قدرت در وحدت و یک پارچگی است. وحدت و یک پارچگی هواداران آزادی و مردم سالاری. و بر بستر همین شعار بود که سرانجام چکسلواک ها با انقلاب مخملی به آزادی دست یافتند.
Zlopa, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
ساعت 13:29.35 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. رأس هر ساعت با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت. چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. بیابان را سراسر مه گرفته.
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
شب خانم به جز من آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم برنامه خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در کفاهم خوفم چون قطره در دریای جل، در کفاهم چون هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بهارها که در عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی. شب خانم به جز من آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم برنامه خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جل، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بهارها که در عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی.
تازه ها از رادیو فردا.
در جدیدترین فهرست 50 اثر برتر سینمای جهان طی دهه گذشته، یک فیلم ایرانی نیز انتخاب شده است. جشنواره امسال فیلم تورنتو در قالب برنامه‌ای با نام سینماتک فهرست 50 فیلم برتر دهه نخست هزاره دوم میلادی را انتخاب کرده است. در این فهرست که با نظرسنجی از 60 کارشناس فیلم از سراسر جهان به دست آمده، فیلم باد ما را خواهد برد اثر عباس کیارستمی نیز جای گرفته است. این اثر تنها فیلم ایرانی در فهرست 50 فیلم برتر سینمای جهان در دهه اخیر است. اثر عباس کیارستمی به همراه فیلمی از یک کارگردان تایوانی مشترکاً رتبه 21 این فهرست را کسب کردند. در این فهرست فرانسه با 21 فیلم بیشترین نماینده را دارد و پس از آن کشورهای آمریکا با 9 فیلم و آلمان با 7 فیلم قرار گرفتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
درسته که غمگین و بی‌حوصلم، درسته به ظاهر نفس میکشم، درسته که تنهام با این همه، لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. درسته که غمگین و بی حوصلم، پر از ابر دلتنگ بی بارشم، درسته که تنهام با این همه، لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. درسته که غمگین و بی حوصلم،
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مردود نام این ترانه است با صدای مرتضی لطفی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Oh,
نامردی میمونم. خوب بلدی کار تو ولی بگو دنبال چی میگردی دستاب من تو کنان دو کمر دیمونه کردی اگه تو فکر میکنی زرنگی با من بیرم خودم بیام به جنگت جنگ تن بزن اگه تو حساس دادی یه روزی خوب میدونم جان میاری خوب میدونی راهی نداری تو با داشتی دوتا میاری حالا آماده واسه فراری بدون این کار آقا بس نداره قلب عاشقا رو کردی بار باره تو بی خیالی ولی بدون این کار آقا بس نداره
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13. فقط در رادیو فردا.
We make like in a movie, so meant to last forever, and what you do.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان کاغذ دیواری هوشمند می‌سازند. با نصب حسگرهای لازم، کاغذ دیواری می‌تواند به صفحه فرمانی برای هدایت وسایل روزمره در خانه تبدیل شود. نقش کاغذ دیواری هوشمند با رنگی خاص تهیه می‌شود که دارای رسانایی الکتریکی است. در صورت به نتیجه رسیدن آزمایش‌ها با لمس گل و بته کاغذ دیواری، می‌توان در آینده چراغ‌ها را روشن و خاموش و دستگاه پخش صوت یا مثلا توستر را هدایت کرد. مهمترین جنبه این اختراع ارزانی آن است، چرا که دستگاه‌های فرمان دیجیتالی که تاکنون برای کنترل وسایل الکتریکی در خانه ساخته شده‌اند، نه تنها حجیم‌تر بلکه بسیار پرهزینه هستند.
چرا پیشم نمیایی؟
تو به وفایی دختر افغان قشنگ و دل ربایی چرا پشم نمیایی الا تو به وفایی عاشق دستان الا چشمان خماری چرا پشم نمیایی الا تو به وفایی چرا پشم نمیایی الا تو به وفایی